ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هماهنگی ایران و روسیه برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی و تجاری دو کشور همسایه در سفر نخست وزیر روسیه به تهران،
تجلیل رئیس جمهور و رئیس مجلس از شخصیت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله با حضور در دفتر جنبش حزب الله در تهران، آقای پزشکیان: دنیا بداند خون این شهید بزرگوار و همراهانش همچنان خواهد جوشید و مقابل ظلم و ستم قد علم خواهد کرد.
وزیر امور خارجه: ترور سید حسن نصرالله واقعیت را به نفع صهیونیست‌ها تغییر نمی‌دهد و مقاومت قوی‌تر خواهد شد. معاون دبیر کل حزب الله: عملیات مقاومت اسلامی با همان سرعت و قدرت ادامه خواهد یافت.
همدلی چهارگوشه جهان با مردم غزه و لبنان. مردم ایران همگام با ملت‌های آزاده در همبستگی با مظلومان یک صدا لبیک یا نصرالله سر دادند.
و دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و حوزه ریاست این قوه: وضع وسایل نقلیه توقیفی در استانها را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در دیدار میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه گفت حمایت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی با هدف زمینه‌سازی برای گسترش حضور آمریکایی‌ها در منطقه و تهدیدی مشترک برای منافع کشورها و ملت‌های منطقه است. آقای پزشکیان همچنین توافق و همکاری دو کشور برای تبدیل ایران به هاب ترانزیتی گازی و قله منطقه را نمونه‌ای عالی از همکاری تهران مسکو عنوان کرد. نخست وزیر روسیه نیز گفت فدراسیون روسیه برای تکمیل راه رشد آسارا آمادگی کامل دارد و تصمیمات لازم در این زمینه گرفته شده است. نخست وزیر روسیه همچنین با معاون اول رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بر پیگیری توافق‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله تکمیل نیروگاه سیریک و واحدهای دو و سه نیروگاه هسته‌ای بوشهر تاکید شد. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما در حوزه خودمون آنچه که در حقیقت مطرح هست فعال بودن پروژه‌ای بین ما و شرکت روسی هست که خب در این دو سال گذشته سرعت گرفته و سرعت بالاتری داره میره. برنامه تسهیل و در حقیقت گسترش فعالیتامون هم باشون توافق کردیم که قرار شد توی اجلاس آینده بین دو تا رئیس جمهور امضا بشه.
تجلیل رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی از شخصیت شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. آقایان پزشکیان و قالیباف با حضور در دفتر جنبش حزب الله لبنان در تهران ضمن ادای احترام به مقام والای دبیر کل شهید این جنبش، شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان این جنبش را به ملت قهرمان لبنان و همه آزادی خواهان جهان تسلیت گفتند.
باید ننگ و نفرین گفت به حامیان دروغین حقوق بشر، آزادی، دموکراسی متاسفانه ادبیات و لغات در دنیا عوض شده، تروریست‌ها و آدمکش‌ها شدن ناجیان، انسان‌های ناجی و طرفدار انسانیت و طرفدار مظلومین شدن تروریست در ادبیات اونها. مطمئناً نه تنها در ایران، در تمام دنیا کسانی که آزادند و به دنبال حق و عدالتند و به قول امام حسین در کربلا که رو در روی اون ستمکاران ایستاد گفت ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد کونو احرارن فی دنیاکم، این نامردا اقلا دین که ندارن، انسانیت اقلا مردانگی میکردن، با مرد میجنگیدند و مردانه در میدان مبارزه میکردن.
برای عزیزانمون در حزب الله عرض میکنم که ما در همه روزهای سخت بودیم، هستیم، خواهیم بود و ما رو در کنار خودتون در تک تک سنگراتون بدونید. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.
همچنین رئیس دفتر مقام معظم رهبری و جمعی دیگر از مقام‌ها و مسئولان کشورمان با حضور در دفتر حزب الله لبنان شهادت سید حسن نصرالله را تسلیت گفتند.
وزیر امور خارجه هم با حضور در دفتر حزب الله لبنان در تهران با گرامی داشت یاد و مجاهدت‌های شهدای اخیر مقابل با رژیم اشغالگر قدس به ویژه سید مقاومت گفت ترور و به شهادت رساندن سید حسن نصرالله واقعیت را به نفع صهیونیست‌ها تغییر نمی‌دهد و مقاومت قوی‌تر خواهد شد. آقای عراقچی:
سلاح‌هایی که رژیم صهیونیستی داره استفاده می‌کنه سلاح‌های عمدتاً آمریکایی هست، همین بمبای کذایی که استفاده کردن خب اینها آمریکایی هست، قطعا بدون اجازه آمریکا نمیتونست استفاده بشه و ما آمریکا رو هم شریک این جنایت و بقیه جنایتهایی که رژیم صهیونیستی انجام داده میدانیم.
فرمانده کل سپاه در دیدار با خانواده شهید عباس نیرفروشان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این سردار عالی قدر گفت شهادت سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان تحولی تاریخی در جهان اسلام ایجاد خواهد کرد. سرلشکر سلامی تأکید کرد خون این شهدا بسیار گرانبهاست و راهشان را ادامه خواهیم داد. امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش هم با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی با ترور سید حسن نصرالله گور خودش را عمیق‌تر کرده به صهیونیست‌ها هشدار داد خون سید حسن نصرالله توفنده‌تر از خود سید حسن تومار آنها و اربابانشان را در هم می‌پیچد. سخنگوی وزارت خارجه هم تأکید کرد ایران جنگ طلب نیست اما دست هر متجاوزی را قطع می‌کند. آقای کنعانی در نشست خبری تأکید کرد پاسخ به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در ترور شهید هنیه در تهران قطعی است و در آن تردیدی نیست. رژیم صهیونیستی از تنبیه در امان نخواهد ماند. آقای کنعانی:
جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از اقدامات تجاوزکارانه رژیم غاصب صهیونیستی در ارتباط با اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی ایران رو بدون پاسخ نخواهد گذاشت و رژیم غاصب صهیونیستی برای جنایاتی که در حق ملت ایران، در حق محور مقاومت و در حق اتباع شهروندان و نظامیان ایرانی مرتکب شده بدون توبیخ و بدون در واقع تنبیه حتما از به خدمه شما که نخواهد ماند و جمهوری اسلامی ایران اقدامات متناسب و قاطع خودش رو در این رابطه انجام خواهد داد.
آقای کنعانی بر این نکته هم تأکید کرده که ایران نیروی نیابتی در منطقه ندارد و جنبش‌های منطقه برآمده از متن ملت‌ها و کشورهای خود هستند و نیروهای نیابتی ایران به شمار نمی‌روند.
دو روز پس از شهادت سید مقاومت همچنان اجتماعات خودجوش مردمی در حمایت از جبهه مقاومت در سراسر کشور برگزار می شود. روز دوشنبه هم مردم ایران اسلامی جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای برخورد قاطع با این رژیم شدند.
راه سید راه شهادت است. شهادت پرتوی امید همه ملت هاست.
ان خون سید حسن نصرالله به ثمر می‌شینه.
اگرچه امثال سید حسن الان پیش ما رفتن ولی عقبه فکری این افراد مسلماً مولد و تولید کننده سربازان جدید برای این امت خواهد بوده.
شهیدی که قبلا فرمانده بود از زیر دست خودش هزاران شاگرد و هزاران فرمانده رو تربیت کرده.
محور مقاومت اینقدر قوی هستش که با رفتن سید عزیزمون خللی در عزم و ارادش به وجود نیاد.
با این اتفاق و با رفتن فرد این مکتب پایان نمی‌یابد.
این احزاب قوی‌تر و قوت‌تر و با انگیزه‌تر راه حمزه زمانش رو به پیش خواهد برد.
مطمئن باشن که مردم لبنان پیروز هستن.
نیازشون باشه که ما همیشه کنارشون هستیم.
یه پیام دارم برای آقای نتانیاهو، انشالله به حول قوه الهی پایان حکومتت نزدیکه.
مناطق مختلف جهان همچنان صحنه خروش علیه جنایت صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن دبیر کل جنبش حزب الله است. در چندین شهر اروپایی از جمله منچستر، دوبلین، اسلو، استکهلم و پاریس حامیان مقاومت علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی شعار سر دادند. در استانبول ترکیه مردم با حمله پرچم حزب الله و تصاویر رهبران مقاومت از مردم لبنان و فلسطین حمایت کردند و پرچم رژیم اشغالگر قدس را به آتش کشیدند. در چند شهر عراق از جمله ناصریه، کربلا، بغداد، بصره و همچنین استان زیقار مردم در دفاع از مقاومت راهپیمایی و تجمع کردند و یاد سید حسن نصرالله دبیر کل شهید جنبش حزب الله را گرامی داشتند. در منامه بحرین تظاهر کنندگان فریاد لبک یا نصرالله سر دادند. شهر لکنهو مرکز ایالت اتار پرادش هند هم صحنه حضور گسترده حامیان مقاومت بود. هندی ها در این تظاهرات ضد آمریکایی و رژیم اشغالگر قدس شعار سر دادند و جنایت صهیونیست ها را در به شهادت رساندن دبیر کل جنبش حزب الله محکوم کردند. در کراچی، اسلام‌آباد و پاراچنار پاکستان جمعیت مشتاقان مقاومت در حمایت از حزب الله و محکوم کردن رژیم قاسب صهیونیستی و آمریکا تظاهرات کردند و شعار سر دادند. تظاهرات حمایت از لبنان و فلسطین در پاریس، پایتخت فرانسه نیز برگزار شد.
همزمان با حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به لبنان، فرانسویان در شهرهای مختلف در حمایت از مردم لبنان تظاهرات و تجمعات اعتراضی برپا کردند. میدان جمهوری پاریس در آخر هفته اعتراض علیه جنایات رژیم صهیونیست ها شاهد حضور مردم با پرچمهای لبنان و فلسطین بود، از جمله لبنانی های مقیم فرانسه.
من الان که با شما صحبت میکنم خانواده هم زیر بمباران رژیم اسرائیل قرار دارند. آنها آواره خیابانها شدند و خانه و کاشانهشان را از دست دادند. این تجاوزگری باید متوقف شود.
معترضان در شعارها و دستنوشته هایشان با بیان اینکه ما نمیخواهیم لبنان به قضیه دیگری تبدیل شود، حمایت غرب از اسرائیل را محکوم کردند. در نقطه دیگری از پاریس نیز به همت انجمن حامی حقوق فلسطین، مردم در حمایت از مقاومت لبنان و محکومیت ترور دبیر کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله تجمع کردند. یک شهروند فرانسوی:
درباره ترور رهبر حزب الله لبنان سید حسن نصرالله باید بگم این یک جنایت بزرگه که اسرائیلی‌ها به دنبال چندین جنایت قبلی انجام دادن. اونها میخوان لبنان رو به غزه دوم تبدیل کنن. همه این جنایات با شراکت و همدستی آمریکا و کشورهای غربی از جمله فرانسه صورت میگیره.
در تجمعات اعتراضی فرانسه که در دیگر شهرها از جمله لیون، مارسی، تولوز و استراسبورگ نیز برپا شد، شاهد توزیع پرچم‌های کشورهای محور مقاومت و حمایت از این محور به عنوان تنها راه پاسخ به وحشیگری‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی بودیم.
در تجمع پاریس هرچند اجازه ورود پرچم‌های حزب الله داده نشد، اما مردم بر حمایت از محور مقاومت تأکید کردند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان گفت اگر رژیم صهیونیستی گمان می‌کند می‌تواند با تکیه بر حمایت‌های غرب به جنایات خود ادامه دهد، در توهم است. شیخ نعیم قاسم گفت شهادت بالاترین مدالی است که به دبیر کل فقید حزب الله اعطا شده است. هرچند شهادت برای ما ارزشمند است، اما فرزندان حسینی برای رسیدن به پیروزی مبارزه می‌کنند. قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان همچنین شهادت همراهان سید حسن نصرالله، شهید علی کرکی و سردار نیل فروشان را گرامی داشت و با اشاره به انفجار خرابکارانه پیجرها گفت نهایت این راه پیروزی است.
انفجار دستگاه‌های پیجر و شهادت فرماندهان و دبیر کل رضوان الله تعالی علیه، همه اینها سازمان‌ها را به لرزه می‌اندازد. اما ما به یاری خدا با ایثارگری ادامه خواهیم داد. ما اهل امیدواری و آرزو و جهاد هستیم. می‌کشیم و کشته می‌شویم و زمان شهادت را نمی‌دانیم، اما صبوری می‌کنیم، زیرا وعده خدا حق است.
شیخ نعیم قاسم بر پیگیری مسیر شهید سید حسن نصرالله و اهداف جهادی این جنبش تاکید کرد و گفت به دلیل تشکیلات منظمی که ایجاد شده ما بر عملیات خود در میدان ادامه می‌دهیم. شیخ نعیم قاسم به رهبر شهید جنبش حزب الله تعهد داد عملیات مقاومت اسلامی با همان سرعت و قدرت ادامه خواهد داشت. شیخ نعیم قاسم ادامه نبرد را متناسب با میدان خواند و از آمادگی جنبش حزب الله گفت.
اعلام می کنم کاری که ما انجام می دهیم کمترین میزان است. بر اساس طرحی که میدان می طلبد و بر اساس طرحی که داریم عمل خواهیم کرد. می دانیم که نبرد طولانی است و برای آن آماده ایم. اگر اسرائیل قصد نبرد زمینی دارد، ما آماده ایم و خود را مجهز کرده ایم.
قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان بر توان بازسازی این جنبش علارغم حملات صهیونیست‌ها تاکید کرد و گفت بر اساس سازوکاری که در حزب داریم جانشینی سید حسن نصرالله را به زودی انجام خواهیم داد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد رزمندگان حزب الله با موشک فادی یک چند شهرک صهیونیست نشین را در شمال شهر اشغالی حیفا هدف قرار دادند. منابع محلی گزارش دادند سامانه گنبد آهنین ارتش رژیم صهیونیستی نتوانست تعدادی از موشک‌های شلیک شده به سمت حیفا را رهگیری کند. حزب الله همچنین اولین بار با موشک بالستیک نور سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرده حزب الله از 16 مهر پارسال تا کنون 9000 موشک شلیک کرده و 70000 صهیونیست وادار به ترک خانه‌های خود را در شمال فلسطین اشغالی کرده است. رسانه‌ها همچنین از حملات شدید یگان‌های توپخانه و زرهی ارتش رژیم صهیونیستی مستقر در شهرک صهیونیستی نظامی المطلب شهرهای خیام، کفرکلا و وزانی در جنوب لبنان خبر دادند. برخی از رسانه‌ها این حمله‌ها را مقدمه تجاوز زمینی ارتش رژیم اشغالگر به لبنان اعلام کردند. رژیم صهیونیستی روز دوشنبه هم با جنگنده‌ها، پهپادها و توپخانه‌های خود مناطق جنوبی و شرقی لبنان را هدف قرار داد. در حملات 24 ساعت گذشته به لبنان 105 نفر شهید و 359 نفر زخمی شدند.
مقاومت اسلامی عراق از هدف قرار دادن دو موضع راهبردی در سرزمین‌های اشغالی با موشک‌های کروز پیشرفته الارقب خبر داد. رزمندگان مقاومت اسلامی عراق همچنین بندر ام رشراش ایلات در فلسطین اشغالی را با چند پهپاد هدف قرار داد. مقاومت عراق اعلام کرده این حملات را در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان انجام داده و بر شدت آن خواهد افزود.
منابع خبری از سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی در شمال یمن خبر دادند. این پهپاد از نوع MQ-9 بوده که نیروهای مسلح یمن آن را در آسمان استان سعده هدف قرار دادند. نیروهای مسلح یمن پیش از این نیز چند پهپاد آمریکایی MQ-9 را در مناطق مختلف این کشور به ویژه در استان معرب رهگیری کردند. نیروهای مسلح یمن بر تقویت توان دفاعی برای مقابله با تجاوز آمریکا، انگلیس و همچنین حمایت از ملت مظلوم فلسطین در غزه تاکید کردند. این 11 پهپاد MQ-9 آمریکایی است که از آغاز طوفان الاقصی پدافند هوایی ارتش یمن آن را منهدم کرده است.
منابع پزشکی غزه اعلام کردند در حملات اشغالگران به مناطق مختلف نوار غزه 16 نفر شهید شدند. بمباران خانه‌های فلسطینی‌ها در دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه باعث شهادت یک عضو خانواده به همراه دو کودک آنها شد. علاوه بر حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، قایق‌های جنگی این رژیم نیز به سمت منطقه عذبت البحر واقع در غرب رفح در جنوب نوار غزه آتش گشودند. بمباران اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم شماری زخمی بر جای گذاشت. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر حمد در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه هم 3 نفر شهید شدند. همزمان گردان‌های قسام اعلام کرد در عملیات کمین ترکیبی در منطقه الفخاری در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه چند نظامی صهیونیست کشته و زخمی شدند. در عملیات کمین 2 دستگاه نفربر را منهدم کردند و 1 دستگاه تانک مرکاوا و 2 بولدوزر نظامی D9 هدف قرار گرفت.
سیلاب جان 6 نفر را در رودخانه حلیل رود شهرستان جیرفت استان کرمان گرفت. بلند نظر فرماندار جیرفت:
متاسفانه سیل تعداد 14 نفر از این افراد را سیل میبره که از این تعداد در حال حاضر 6 نفر اجساد این عزیزان توسط نیروهای امدادگر پیدا شده. در حال حاضر 8 نفر ما مفقودی داریم که از این تعداد 6 نفری که پیدا شدن 6 نفر اتباع هست و 1 نفر هم ایرانی که برای نجات اینها رفته بود کمک کرده بود متاسفانه توی سیل غرق شده.
دستور رئیس قوه قضایی به دادستان کل کشور و حوزه ریاست این قوه وضعیت وسایل نقلیه توقیفی در استان‌ها را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنید. آقای محسنی اژه‌ای:
در راستای با بعض از این وسایل توقیفی که از مردم هستش، اینا تعیین تکلیف نشده، مدت‌های طولانی هستش، حتی بعض از اونایی که حکم صادر شده ولی باز هنوز مونده، یعنی اگر بناست تحویل جایی بشه، اگر قرار مزایده بشه، اونا همینجوری مونده و بعضیش میگفتند که زمان زیاد ازش گذشته، داره استهلاک پیدا میکنه، واقعا بعضیش مستهلک میشه، اصلا بعضی میگفتند که از بین داره میره. اینا رو خب ما اونجا تأکید کردیم به رئیس کل، به دادستان محترم، ولی باز دادستان محترم کل کشور هم بر اساس همون پیگیریایی که میکنن پیگیری بکنن و باز حوزه ریاست هم پیگیری بکنن که این انجام بشه.
50% صرفه‌جویی ارزی با سامانه راهبرگی جراحی. متخصصان ایرانی با طراحی و تولید یک سامانه راهبرگی جراحی موفقیت در جراحی‌های پیچیده و خطرناک را که قبلا مرگ و میر زیادی داشته ممکن کردند. این سامانه یک سیستم ناوبرگی جراحی جامع برای جراحی‌های پیچیده مانند مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و جراحی‌های ستون فقرات و فک و صورت است که نیاز به ظرافت و دقت بالایی دارد. تولید این سامانه راهبری که قرار است در 120 بیمارستان ایرانی از آن استفاده شود، 50% ارزان‌تر از نمونه خارجی آن است. این محصول همچنین به چند کشور اروپایی نیز صادر شده است.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر حاجی خانم طیبه تابش، مادر سردار شهید والا مقام حاج حسین خرازی در اصفهان برگزار شد.
مادری به دیدار فرزند شهیدش نائل شد که سالها خاطرات او را قاب کرده بود و با خود همراه داشت.
بله، این گردن به همشه حسین پاید دنبالمون دوست دار، انگار اگه نباشه با ماما انگار فکر میکنم ایش کسی نداره.
حرف از حسینش میزند، همان لبخند به لب جبهه ها.
اخلاقش خوب بود، با خودش بود، حالت خودش، همشه دنبالی نماز بود، هیچ وقت اخم و تخم نبود.
سردار شهید حاج حسین خرازی که نامش با عملیات‌های طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و ولفرج‌ها گره خورده بود. همان شیرمرد اصفهانی که آتش خیبر آستین راستش را خالی کرد ولی دلش قرص بود و تا آخر در میدان ماند.
قبل از اینکه بخوام به قتل برسیم درگیر شدیم. یه تیر وارو اذیت می‌کنه. دو نفر اینجا باید آبجی بزنن تو سنگر، اگرم به سنگرم نخوره بزنن.
وقتی هم دست نداشت به دست چپ، این ربن آرامی گفت اشوخ گلی گلی، از خدا میخواست که خدا منو شهیدم کن.
و آرزوی فرزندش در 8 اسفند ماه سال 65 محقق شد و مادر همچنان در صحنه پشت جبهه باقی ماند.
همون شب چه میخوام جون بده بسیم شاله بیاد به والینه.
و 8 مهر ماه پایان 38 سال فراق حاجی خانم تابش بود پس از 88 سال زندگی. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و حالا تازه های ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته دوم لیگ نخبگان آسیا با توقف پرسپولیس و شکست استقلال همراه بود. در مسابقات دیشب تیم پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس مقابل پاختاکور ازبکستان به تساوی 1-1 رسید. علی علیپور ثانیه 42 برای پرسپولیس و دراگان چران دقیقه 59 برای پاختاکور گلزنی کردند. در پایان بازی علیپور زننده تکل پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در دیگر بازی لیگ نخبگان آسیا استقلال ایران مقابل میزبانش اسد قطر با 2 گل مغلوب شد. گل نخست اسد رو سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلال به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و گل دوم رو هم اکرم عفیف از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. دیدار تیم‌های فولاد مبارکه اصفهان ایران و استقلال تاجیکستان در هفته دوم فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19:30 امشب در ورزشگاه فولاد شهر برگزار میشه. اما اعضای تیم موهامباگان هند که قرار بود دیروز برای رویارویی با تراکتور در لیگ آسیا به تبریز سفر کنند، بدون اطلاع به مسئولان تراکتور از این سفر خودداری کردند. کمیته مسابقات و کمیته حقوقی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به موضوع ورود کردند. تیم ملی شطرنج بانوان کشورمون در المپیاد جهانی شطرنج حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد. در 45مین دوره این مسابقات در مجارستان تیم ملی بانوان ایران در دور ماقبل پایانی در جایگاه نخست بخش بی مسابقات قرار داشت و میتونست با 1 پیروزی در دور پایانی جایگاه نخست این بخش رو به خودش اختصاص بده، اما از رویارویی با نماینده رژیم اشغالگر قدس خودداری کرد. با این وجود تمامی بازیکنان تیم ایران موفق به افزایش درجه بین‌المللی شدند. معین کریمی در مسابقات تیراندازی با کمان رده‌های سنی قهرمانی آسیا در ماده کامپوند نوجوانان صاحب نشان طلا شد. در ادامه این مسابقات در چین تایپه و در بخش فینال کامپوند نوجوانان معین کریمی با نتیجه 142-138 مقابل نماینده کشور میزبان به پیروزی رسید و نشان طلا را کسب کرد. کاروان ایران در این مسابقات با کسب 6 نشان رنگارنگ شامل 1 طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خودشون در این بازی‌ها پایان دادند. زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک در حکمی محمد ایزدفر رو به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب کرد و میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال استان تهران در حکمی رضا آبدینی رو به عنوان دبیر کل هیئت فوتبال استان تهران منصوب کرد. سپاس از توجهتون.
از روز سه‌شنبه جوی آرام رو در سطح کشور خواهیم داشت. با توجه به اینکه طی 1-2 روز گذشته کاهش دما به صورت مخصوص در بخشی از کشور اتفاق افتاد، در مناطقی از کشور دما به زیر 0 هم رفت. انتظار داریم از روز سه‌شنبه روند افزایش دما رو هم شاهد باشیم. وزش بادهای شدید هم در مناطق غربی کشور، بخشی از مناطق شرقی، مناطق مرکز و دامنه‌های البرز در ساعت‌های سبب میشه که گرد و خاک گاهی کاهش کیفیت هوا رو داشته باشیم.
و امروز سه‌شنبه 10 مهر 1403 هجری شمسی، 27 ربیع‌الاول 1446 هجری قمری و اول اکتبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:36 و طلوع آفتاب ساعت 5:59 بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز